استاد سلام علیکم.
از سلام و رحمت الله
علیه. به توضیح می‌فرمایید برای این چهار تا همین مسئله که پیش اومد توی استاد ما این آمریکا انجام گرفت. توضیح فرمایید ممنون می‌شم.
خواهش می‌کنم. قضیت القیاساتها معها دیگه احتیاجی به توضیح نیست. الان دیگه ما همین امسال چند تا از این سوتی ها سلاسی ما داده که نامه هم کمی 4-5 ماه قبل مقام معظم رهبری به صدا سیما نوشت بدون هیچ احترامی، بدون هیچ تشکری، غیره. خیلی نامه خشک خالی بود. همه گفتن که خلاصه نشان میده که مقام معظم رهبری خیلی زیاد از صدا سیما راضی نیستن. حالا اینها ببینید، کلن ما باره هم گفتیم از روز اول پیروزی انقلاب دشمن در رأسش آمریکا دنبال اختلاف مذهبی و قومی در ایران بوده. کاه اومدن کردها را بسیج کردن علیه نظام، ترک‌ها را بسیج کردن، لرها را بسیج کردن. خب دیگه اونایی که تاریخ انقلاب رو دارن میدانن. و یکی از چیزهایی که اینها خلاصه میتونستن استفاده کنن قضیه اختلاف مذهبیه. در طول این 45-6 سال بارها امثال این اتفاق افتاد. این قضیه هم خب مشخصه بر این که یک برنامه خانوادگی یک دفعه میان یک کلیپی پخش میکردن، هیچ ارتباطی به اون برنامه نداشته، هیچ ارتباطی نداشته. و این مشخصه بر این که یک برنامه ریزی شده هست و عوامل نفوذی مشخصی که خلاصه در صدا سیما هست و هیچ شک شبهی هم نیست. رئیس صدا سیما گفت نمیتونم عوامل شیرازی ها و غیره. من هم پریشب مفصل تو شبکه ولیه صحبت کردم، گفتم آقا آدرس عوضی به مردم ندید شما، امثال شیرازی و غیره اینا در اون عددی نیست که بخواد بیاد نفوذی درست کنه، بیاد اونجا یک برنامه اینطور وقیحانه ورداره در صدا سیما پخش کنه. اینا هیچ شک شبهی نیست که مرتبط به آمریکا و اسرائیل. خب فرض شیرازی آمد، خب این بدبخت بیچاره که چیز هست میره فردا 5 سال 10 سال کمتر بیشتر زندان میره، زندگیش میپاشه. خب شیرازی میخواد چیکار کنه؟ چطور میخواد جبران کنه؟ ولی خب اگر دست آمریکا اسرائیل باشه، این بابا میره زندان، قطعا خانوادگیشون رو زندگیشون رو تأمین میکنن، از زندان میاد بیرون، براشون دعوتنامه میفرستن، میبرن خارج، ویزا براش درست میکنن، براش مرسانم تابعیت درست میکنن، شناسنامه، یعنی همه امکانات رو بهش میدن. این میارزه کسی بیاد همچه کاری انجام بده؟ یعنی باید در برابرش یک چیزی در نظر گرفته بشه که بیارزه. به این کاری کنه، کار کوچیکی نبود. این بدتر از اون روز پنجشنبه بود که اینا آمدن مولوی محبی و یکی از این سازمان تبلیغاتی هایی که همش حرفه های بی ربط در فضای مجازی و غیره میزنه آوردن روز شهادت امام صادق سلام الله علیه، شروع کردن یک سری بحث های بی ربط زدن. بله امام صادق افتخار میکرد که من فرزند ابوبکر هستم، ولدنی ابوبکر مرتین، یا یک مولوی دیگه آوردن بله امام صادق وقتی اسم ابوبکر می آمد می گفت ابوبکر صدیق، راوی گفت که آیا شما صدیق می گویید؟ خب بله هو صدیق، لا صدق الله من لم یقل له صدیق. حالا من نمی دارم این مزخرفات چی دارن اینها پخش میکنن. روز شهادت امام صادق اینطور مطالب، نه اون بلنگاری اونطوری، چون اونطور توهین، نه از این طرف روز شهادت امام صادق. شما از اون طرف خواستید دل اهل سنت به دست بیارید، از این طرف شیعه ها را قلبشون جریحه دار کردید. الان در فضای مجازی شیعه ها دارن قوقا میکنن. ما یکی از بچه های شبکه نای عباسی یک تحلیل تقریبا 10-15 سطری چیز کرده بود، تمام خبرنگارها، خبرنگاری نمیدونم حوزه و مهر و غیره، همه پخش کردن. اینا از ترسشون برداشتند همین برنامه پنجشنبه رو که آورده بودن از سایت صدا سیما حذف کردن از ترسشون. این نه اونطور افراد نه اینطور تفرید. دیگه حالا علی حال ببینید، این مشخص بر این که صدا سیمای ما مخصوصا در دوران آقای جبلی موفق نبوده. اینا جای ملکی و این مقام و جای عرافی، خب ایشون تقریبا دو سال قبل از آمدن آقای جبلی یک هیئتی یا گروه کارشناسی چی بود درست کرده بودن صدا سیما، حدود 10-12 نفر با حکم رهبری. روز اولی که آقای جبلی آمد این گروه رو کلن منحل کرد. همین پریروز با صحبت میکرد گفتم چی شد؟ گفت نه آقای جبلی آمد اصلا به طور کلی این آقای جلیلی که اونجا هست، من به نظر من این رو باید وردارن عوض کنن، این رو بناس اگر بر محاکمه کنن این رو باید محاکمه کنن، تمام زیر سر اینه. خب ورداشتن اون گروه رو منحل کردن، و گروهی که به دستور خود رهبری با حکم رهبری رفت اونجا. دو سال قبل از اینا بودن اونجا، خیلی هم مسارات خوبی داشت. آقای نهاوندیان رئیس صدا سیمای استان و خراسان بود، آمد اینجا هم میان شبکه ما برنامه دارن. خب ایشون میگفت این آقایان از ما خواستن یک خلاصه برنامه چشمنداز آینده صدا سیما را بنویسیم. میگفت ما نمیدونم چقدر 6 ماه 7 ماه 8 ماه زحمت کشیدیم، حدود یک نزدیک 200 صفحه چقدر نوشتیم دادیم به اونا. گفتن آقا نمیخواد، این آقای جلیلی یک 2 صفحه نوشته هم بسمون است، نیاز به این نداره. اون 2 صفحه را بردن خدمت مقام معظم رهبری. شون گفته بود داشت شنیدم یه چیزی مفصلیه، مفصل سی را نیاوردید اینجا. یعنی مشخصه یک قضیه از اون بالا دارد سرسشت میگیرد، مال این پایین پایین ها نیست. ولیزا حالا نمیدارم نظر خود مقام معظم برای چی از شما تو ماه رمضان بود. خب شما حساب کنید این شیخ رمضانی 16 شب هر شب چندین شبه علیه شیعه مطرح کرد. الان دارم وهابیا همین حرف های این رو دارن علیه شیعه علم کردن. خب آیت الله العثمان نوری همدانی 3-4 ماه رمضان بود یک صحبتی کرده، اینها گفت صدا سیما به حرف هیچ کس گوش نمیده، رئیس صدا سیما میخواست بیاد به دیدن ما، من راهش ندادم. خب این دیگه بدتر از مرگه، این دیگه باید بمیرن اینا، باید همون روز باید استیفا میدادن که یک مرجع روشن انقلابی حاضر نیست رئیس صدا سیما را تو خونش راه بده. مصاحبه در همه خبرگزاری ها منتشر کردن، همه رسانه ای شد در سطح بین الملل، رسانه ای شد نه فقط ایران شد. خب این دیگه خیلی زشته که رئیس صدا سیما بخواد بیاد با یک مرجعی ملاقات کنه ایشون راه نده خونش. حالا ای عالم ما نمیدانیم چیه قضیهش، نه اون طرف نه این طرف، هر دو محکومه. اون طرف این دیگه عبارت امام صادق سلام الله علیه در این کتاب اعتقادات شیخ صدوق صفحه 107 که قیل لصادق علیه السلام این رجلا یجلس فی المسجد و یصب اعداءکم، بعضی از شیعه میرن تو مسجد شروع میکنن مثلا به خلفا قدمی را گفتن، حضرت ما له چه مرضشه، لعنه الله، خدا این رو لعنت کنه. یعنی تعبیر اینه، یعنی مشخصه بر این که این قضیه سب و شتم علنی لعن علنی در عصر معصوم هم بوده. من این تعبیر رو که امام نسبت به شیعه بیاد بگه لعنه الله، بله کسی که شراب میخوره نمیدم شراب میفروشه قوادی میکنه واژه لعن آمده، ولی این که امام معصوم در رابطه با شیعه بیاد بگه لعنه الله، در حقیقت یک مورد اونم همین هست. کتاب اعتقادات شیخ صدوق رضم صفحه 107، تصحیح اعتقادات شیخ مفید صفحه 138 که شیخ مفید دیگه خیلی قوقا کرده. شیخ صدوق سه سطر آورده، شیخ مفید نزدیک دو سطر و نیم آورده، روی این قضیه توضیح داده در تصحیح اعتقادات. الان این که بیان ما سب شتم بکنیم، لعن علنی بکنیم، غیره، این خلاف نظر اهل بیت بوده، اصلا اهل بیت هم نفرموده باشه، اصلا خلاف عقله. یک عبارتی ما بگیم بر این که با این عبارت اختلاف مذهبی در جامعه ایجاد بشه، این اصلا عقلا نادرسته. یعنی شما میایید با یک سب و شتم و لعن خود مثلا به قول خودتون قلب حضرت زهرا رو خوشحال کنید، از اون طرف صدها جوان رو در معرض قتل وهابی و سنی قرار میدید. این عبارت آیت الله رضوان بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه اگر شما در قم، کاشان، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز، چند تا شهر نام میبره، ایام فرحت الزهرا مطلبی بگید، به مقدسات اهل سنت توهین کنید، در اون طرف دنیا به یک شیعه حد که حرمت بشه، خون از دماغ شیعه بیاد، شما ضامنید. خب دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، دعای بهجت هم یک کسی است که خیلی آزاد بوده و یک فردی است که تو کار خودش بوده، یعنی طوری نبود که بخواد از جیب نظام جمهوری اسلامی بهره برده باشد. همه شیعه سنی همه قبول دارن، انقلابی غیر انقلابی همه قبول دارن آقای بهجت رو. حالا دیگر مراجع فتوا دادن، ولی این فتوای آقای بهجت رو خیلی فتوای سنگینیه. یه مقداری متاسفانه هم بعضی از این منبری های ما، هم بعضی از این آخوندهای ماجراجو و غیره، به ظاهر ولایی ولی در حقیقت غیر ولایی یا ضد ولایی، دارن یک سری بحث هایی رو مطرح می کنن. من مخصوصا این رو عزیزان ببینن، مرحوم سید جعفر مرتضی یک تعبیر قشنگی دارد که اصلا ایشون میگه، اینا میگن که خب امام صادق سلام الله علیه از نظر مادری میرسد به قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که ام فروه بود. ایشون میگه اصلا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر وجود خارجی ندارد، جزء موهوماته، یعنی خدا همچه آدمی را نیافریده. و اضافه بر این که این فقط در کتاب کشف الغمه آمده و کشف الغمه هم نقل میکند از جناب زی که از علمای اهل سنته، ما این ولدنی ابوبکر حتی با سند ضعیف هم در کتب شیعه نیامده. حالا یک سری ماجراجوها دارن این رو مطرح میکنن. و اضافه بر این که فرزن هم ایشون آورده باشد، شما ببینید جناب زی متوفای 611 است، امام صادق مستشهد 148 است، که اگر بخواد 611 از 148 نقل روایت بکنه حداقل 14-15 تا واسطه میخواد. هیچ سندی هم ذکر نمیکنه کشف القمه از جناب زی داره نقل میکنه. و
یه سری از کتابا برای این هست که سند رو نمی‌کنه، برای خودشون ثابت شده
دیگه. حالا ثابت شده از مال اهل سنت به ما مربوط نیست. لا معنا لاحتجاجهم علینا به کتبهم و نحن لا نصدق، و لا معنا لاحتجاجنا علی الشیعه به کتبنا و هم لا یصدقون. این عبارت ابن حزم اندلسی معنا نداره. برای شما عرض کنم اهل سنت به کتابهای خودشون علیه ما استدلال کنن، ما هم بیاییم بر کتاب خودمون علیه اهل سنت استدلال کنیم. و جادلون بلتی از احسن، شما میخواد برای اهل سنت مطلبی نقل کنی از کتابهای خودشون با سند صحیح با مقیاس خودشون، اون اگر میخواد علیه شیعه حرف بزنه از کتابهای شیعه با سند صحیح عند شیعه، قانون کلیه. در موارد اختلافی نه، در موارد خود شما حساب کنید، همین بحثی که ما یک ماه قبل کردیم ما انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی 15 تا سند اهل سنت آوردن، حداقلش 5 تا سندش 100% صحیحه. آیا عمل میکنن بین؟ یا حدیث قدیر را مگر خودشون نقل نکردن عمل میکنن به حدیث قدیر؟ انت ولی کل مؤمن من بعدی با 38 عنوان شاید بیش از 200 کتاب نقل کردن عمل میکنن بی؟ نه. بله احتجاج ما میکنیم، ببینید ما احتجاج میکنیم. بزرگان ما هم از زمان شیخ مفید سید مرتضی شیخ طوسی تقریبا کتابهای کلامیشون با احتجاج به اهل سنت برای اثبات حقانیت شیعه بوده. اونها هم تمام تلاششون بر توجیه کردنه، از امام باقر سلام الله علیه که عروه بن عبدالله میگه من سألت ابا جعفر محمد بن علی عن حلیت السیف قال لا بأس به قد حلا ابو بکر صدیق. حلیه اون آرایشی که زمان سابق این شمشیرها را برایش مثلا این دسته شمشیر رو تلاکوب می کردن، نقره کوب می کردن، یا مثلا در بعضی از قسمتهای شمشیر یک زینتالاتی وصل می کردن، شمشیر پیغمبر هم زینتالات داشته، می که بله ابو بکر هم شمشیرش خلاصه آرایش بوده و اینها. بعد حضرت عبد قد حلا ابو بکر صدیق سیفه، ابو بکر صدیق هم شمشیرش آرایش داده بود، زینتی کرده بود. قال قلت تقول صدیق یا ابن رسول داری میگی صدیق؟ فوسب وسبتن حضرت دو زانو نشست و استقبل القبله فقال نعم از صدیق فمن لم یقل از صدیق فلا صدق الله له قولا فی الدنیا و الاخره. ببینید شما اولا بر این که اربلی در کشف القمه از اهل سنت نقل میکنه، از محمد ابن علی ابن حبیشه که مجهوله و بر فرض صحت هم این روایت در زمان بنی امیه صادر شده، بنی امیه ای که کانت بنی امیه ازا سمعو به مولود اسمه علی و علو، اینا به درد ما نمیخورند. و اضافه بر این که روایات متعدد ما داریم، طبرانی در مدام کبیر رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمود هازا صدیق الاکبر و هازا فاروق هازه الامه الاستیاب و سلقابه الاسابه. رسول اکرم فرمود فلزمو علیان هو صدیق الاکبر هو فاروق هازه الامه یفرق بین الحق و الباطل. باز ابن ابی شیبه از خود حضرت امیر میگه انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر. ابن ماجه قزوینی همینطور انا صدیق الاکبر لا یقالها بعد الا کذابون. سنن ابن ماجه باز همینطور. خب ببینید این عبارت مال خودشون هم هست، ما کاری به مصادر شیعه هم نداریم. خودشون با سندهای متعدد آوردن صدیق فقط علیست، فاروق فقط علیست. خودشون هم گفتن واژه فاروق را یهودی ها به عمر دادن، لقب فاروق یادگاری یهوده. ولی با همه این حال همه این قضایه را میگذارن کنار، الان شده صدیق و فاروق علم قطعیه برای این دو نفر. حالا ما کاری نداریم بگن، ما آزادن، ولی ما اجازه نمیدیم بیان نسبت به امام صادق سلام با روایت دروغی که نقل شده بخوان روز شهادت امام صادق بخوان جسارت کنن.
استادان
اون کتاب هایی
که حالا سنن نویسه با استفاده از روایت شیعه، حالا این کتاب از شیعه و سنن مال انسان الهی ظهیر است، لعنت خدا بر او. کل احادیث میاره از قاضی و مثلا از کتب شیعه، این هم چی جوری جواب بدیم؟ قاضی میگه مثلا توی خود کتب شیعه این چیزا هست.
ببینید حالا اونا که بحثش حالا ما نمیتونیم وقتم گذشت ببینید جواب نقضی ما میدیم یک جواب حلی. جواب نقضش این هست که شما ببینید در کتابهای خودتون الان تمام تفاسیر تفسیر درالمنصور قرطبی چه اول سوره احزاب از عایشه از ابوبکر از ابو هریره نمیدونم از 7-8 نفر بگن آقا سوره احزاب زمان پیغمبر کاند به منزلت سوره البقره، ولی در اثر تحریفات این شکلی شد سوره بقره 280 خورده آیه دارد، احزاب 70 تا آیه دارد. این 200 آیه کجا رفته؟ اینه جوابش به ما بده. چشم، ما هم بعدا جواب این روایات تحریف قرآن کافر هم به شما میدیم. و ده ها از این وقتی که قرآن جمع میکردن خود خلیفه دوم چند بار آمد آیه، چون هر کس آیه می آورد میگو باید دوتا شاهد بیاری، چون عمر شاهد نداشت کاتبین وحی حرف عمر را نیاوردن، یا به قول این آها این قضیه اکله و داجن. این دیگه روایت صحیح از عایشه است، آیه نازل شده بود ما این رو در برگ گیاهی نوشته بودیم، هنگام دفن پیغمبر سرمون مشغول شد یک بزغاله آمد و خلاصه این آیه را خورد رفت. خب این آیه چی بود؟ این آیهی که بزه خورد رفت شکم بز، شاید به قول در همون جا بود که علی خلیفه من هست، آیهی در رادو خلافت علی بوده. بیا بفرمایید از شکم بز در بیاید و نگید چی بوده. حلش هم آقای خویی بهترین جواب در تحریف قرآن آیت الله العظمى خویی در کتاب البیان داده، یعنی من ندیدم تمام کسانی که در حوزه تحریف قرآن جواب دادند مثلشون استدلالی محترم و مؤدب جواب داده باشند، که اینها معمولا تفسیری از قرآن بوده نه تحریف. همونطور که همین آقای آلوسی درالمنصور سیوطی دیگران آوردن از عبدالله ابن مسعود کنا نقرا فی عهد رسول الله کان دلیل بر استمرار، کنا ضمیر معلغیر دلیل بر فراگیری، کنا نقرا فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب بیاد جواب بدید شما، بزرگان شما همه نقل کردن، خب ببینید این رو چه جواب میدید به ما؟ ما همون جواب را نسبت به آیات قرآن میدید. ما نمیگیم در قرآن منزل علی النبی بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی تفسیری بوده رسول اکرم در کنار این آیه این رو چکار کرده بیان کرده، ما اینطوری بیان قرائت میکردی. روایاتی که در کافی و دیگر مصادر هم هست این شکلی بوده، نه اینکه منزل علی رسول الله من قبل جبرائیل این بوده. خب آقا خیلی معطل شدیم آقا.
عنوان سب کلمه لم را شامل میشه یا نمیشه؟
بله
عنوان سب
کلمه الان بله در این اصل لم شامل سب میشه، ولی سب و شتم نقل مطالب لاطائلات زشت و قیه، لن طلب دعا من الله، اللهم لعن خدا یا از رحمتت دور کن، لن دست ما نیست ما از خدا میخوان، ولی فوش دست ماست، ما میگیم پدرت فلان ننت فلان بابات فلان، از این حرفه های زشت میزنیم. این تفاوت بین سب و لعن در قرآن یک آیه در رابطه با سب داریم، آیه 108 سوره انعام قلا تسب الذین یدعون من دون الله، در رابطه با لعن حدود 50 آیه داریم در قرآن. و این کتاب موسوعه اطراف الحدیث قبل از اینکه کامپیوتر در بیاد خیلی کتاب خوبی بود، آمده بود تمام احادیث را حدود 14-15 جلد من دارم خودم، تمام احادیث رو مثلا هر چه کلمه اللهم دارد در حدود از 250 کتاب اهل سنت رو ملاک قرار داده فهرست گرفته. من این اللهم العم رو در روایت 300 مورد 300 یا 298 مورد روایت نقل کردن که لعن رسول الله با این واژه، لعن رسول الله، این واژه لعن رسول الله 300 روایت در 300 مورد، لعن الله الراشی و المرتشی، لعن الله آکل الربا، لعن الله فلان، لعن الله فلان، یا لعن رسول الله فلان. این عبارت ها را تو کتاب موسوعت اطراف الحدیث بگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث ما آمد به فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه رسید در رابطه با حدیث اللهم ارحم خلفائی. ما در اینجا فرمایشات بزرگان را آوردیم، فرمایش آقای خویی رو نقل کردیم، فرمایش آقای میلانی، فرمایش آقای صدر رضوان الله تعالی علیهم. اما در رابطه با امام رضوان الله تعالی علیه، من یک خلاصه از این رو عرض کنم. عبارتی که خب امام در کتاب‌های مختلف داره، از اجتهاد تقلید داره، رسائل داره، مفصلش کتاب البی ایشون هست. فولایت الفقیه بعد تصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان. مثلا قضیه ولایت فقیه امر نظری نیست که ما بخوایم برهانی بیاریم، یک بحث عقلی هست و قطعی است. و مع ذلک دل علیها روایات و نذکر بعضها، تا اونجایی که شو میاد 12 تا روایت نقل میکنه. و ما ورد فی حق العلماء حصون الاسلام، العلماء امناء، العلماء ورثه الانبیاء، اللهم ارحم خلفائی و امناء الرسل، الفقهاء امناء الرسل، علماء امتی کسائر انبیاء قبلی، و منزلتهم منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، و انهم خیر خلق الله بعد الائمه اذا صلحوا، و ان فضلهم علی الناس کفضل النبی علی ابنائهم، و انهم حکام علی الملوک، و انهم کفیل و ایتام اهل البیت، و ان مجار العلوم و الاحکام على عید العلماء بالله الامناء على حلال. این 12 تا روایت رو ایشون در هم رسائلشون دارن، اجتهاد تقلیدشون دارن، مفصلش رو کتاب البی دارن. در اونجاها دو صفحه، یک صفحه اینا، دو سه صفحه گفته، ولی در چیست حدود 40-50 صفحه الا غیر ذلک. بعد میفرمان فان الخدشة فی کل واحد منها سندا او دلالتا ممکنتون، لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل القدر المتیقن، فقیه عادل قدر کما ذکرنا. که گفتم بعد ایشون شروع میکنه ادلت ولایت الفقیه تا اونجایی که میاد به این حدیث اللهم ارحم خلفائی میرسن. من به نظرم از همه آقایان، حالا غیر از آقای منتظری در این کتاب ولایت الفقیه سیر مفصل بحث کرده، ایشون تو قسمت اللهم ارحم خلفائی نسبت به فقهای قبل خودشون از همه بیشتر سرمایه گذاری کردن. یعنی شما مقایسه کنید با فرمایشات شیخ انصاری، با فرمایشات مرحوم نائینی و دیگر بزرگواران، حتی آقای صدر و غیره، از همشون بیشتر روی این حدیث اللهم ارحم خلفائیشون وقت گذاشتن. از همون عبارتی که من لا یحضر الفقیه داره ما آوردیم، از امیر المؤمنین سلام الله علیه قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله من خلفائک الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی. پاورقی هم این پاورقی کتاب البیر من آوردم، این آوردم که از دل دقت کنن که در بعضی از جاها اینها ظاهرن این محقق کتاب امام نتونسته مصادر پیدا کنه، مثل مال نراقی اینها را، این عزیزان دقت کنه. من لا یحضر فصائل شیعه باز عبارت رواه فی عیون الاخبار به طرق سلاسه رجال کلل یغایر الاخر، یعنی اینا طوری نیست که سند به یک راوی برسه، مگر 20 تا روایت داشته باشیم آخرش به زراره برگرده، خبر واحده، یا در وسط تمام این 20 تا روایت به فرزند جابر ابن یزید جوفی برسه، 20 تاست ولی در حقیقت یه روایت بیشتر نیست، یعنی این همه از قول جابر شنیدن، از قول زراره شنیدن، چون اینی که میفهم رجال کلون یغایر الاخر، این سه تا روایت راویانش همه با راویان روایت دیگر مغایر هست. اون اخبار بله فرقی نمی کنه، مثلا کلا ما کاری نداریم، از بعدش تا آخرش سند با اون سند مغایره، یعنی راویان این سه تا سند در هیچ جا تلاقی ندارد. از معان الاخبار به سند رابع آدرس دادن، مجالس اماره شیخ صدوق به سند مشترک مع الرابع فی آخره. ببینید اینا رو همه رو دقت داره امام ها، میگه اونجاهایی که مثلا امالی آمده با معان الاخبار در آخرش راویش یکی شده، یعنی در واقع سند یکیه، گرچه مثلا از 7 راوی 6 تاش مغایر هم هستن ولی یک جا آمده به یک راوی خورده، این در حقیقت یک سنده. و فی آخر ای ثم یعلمونها، در روایت معانی الاخبار این نیست و در اینجا هست، ان صحیفت رضا به اسناده ان آباه علیهم السلام نحوه، از اوال لیالی نحوه این رو در آخرش هم داره که اولائک رفقائی فی الجنه، من این عبارت رو از خود اوال لیالی آوردم، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله خلفائی قیل من خلفائک یا رسول الله، قال الذین یأتون بعدی و یروون سنتی و یحفظون حدیثی علا امتی اولائک رفقائی فی الجنه. ببینید این تعابیری که در کتاب اوال لیالی آمده، قریب منه عن الراوندی و غیره، این دیگه آخرین جمله امام رضوان الله تعالی علیه هست. ایشون آدرس دادن مستدرک الوسائل 17300، نه آدرس قطب الدین راوندی آمده نه و غیره را آوردن، فقط آدرس دادن از مستدرک. این رو من از کتاب لب اللباب قطب الدین راوندی که خیلی هم به زحمت من فایل PDFش پیدا کردم، لب اللباب جلد 2 همین مال اصفهان هست قائمیه، اینها داشتن، از اینها من گرفتم. قطب الدین راوندی متوفای 573 هست، مستدرک هم از اون نقل کرده، منیت المرید شهید ثانی هم از اون نقل کرده. نه نه هیچ کدام صحیح. بله عبارت قطب الدین راوندی اینه، اصلا عبارت با عبارتهای دیگر تفاوت داره، اینجا داره اللهم مرحم خلفائی، این است که رحمت الله علی خلفائی، قالوا و ما خلفاؤک، نمیگه و من خلفا او، که نمیدید عبارت ها فرق داره. قال الذین یحیون سنتی و یعلمونها عباد الله و من یحذره عند الموت، موقع جان دادن هم سنت من رو بهش تلقین میکنن، یعنی همون توحید و رسالت، و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام، این خلفای من طلب علم میکنن تا اسلام را زنده کنن. فبینه و بین الانبیاء درجه، این علمایی که یحیون سنتی یعلمون علماء عباد الله، بین اینها و بین انبیاء فقط یک درجه بیشتر نیست. همین عبارت رو اهل سنت هم نقل کردن، ابن عبدالبر صاحب الاستیعاب متوفای 463 اینه دقت کنید و به هازل اسناد عن الحسین، مراد امام حسین سلام الله علیه. قال رسول الله رحمت الله علی خلفائی ثلاث مرات، در قطب دین راوندی ثلاث مرات نبود، اینا ثلاث مرات هم دارن، اونجا داشت ما خلفا، اینجا داره من خلفا. الذين يحيون سنتي يعلمونها عباد الله، اون قسمت آخرش هم که بینه و بین الانبیا درجه هم نداره. جامع بیان العلم و فضله، یکی از کتاب هایی که در تاریخ علم حدیث اهل سنت دارن و کتاب بی نظیر هم هست، این کتاب جامع بیان العلم مال ابن عبدالبر. فخرالدین رازی هم متوفای 606 میگه و سامنها، چند تا دلیل آورده برای موضوعی، الحسن مرفوعن. الحسن مرفوعن مراد از مراد ظاهرا من احساسم از آقای امام حسن داره نقل میکنه، نه حسن بصری. معمولا حسن مطلق اینها انصراف داره به حسن بصری. این کلمه مرفوعن اگر در کتب شیعه باشد یعنی روایت مرفوعه هست، یعنی سند پریده، پرواز کرده. مثلا راوی اول رو گفته، چهار تا پنج تا راوی رو حذف کرده، رفته حالا یا راوی ششم یا از معصوم نقل کرده. مرفوع از دیدگاه اهل سنت یعنی منصوبن. مثلا عایشه مرفوعن عن النبی، یعنی منصوبن عن النبی. برای شما عرض کنم، علی ابن ابی طالب مرفوعن عن النبی، یعنی منصوبن عن النبی. اینه از آقایان دقت کنن. بعد همین روایت آورده، احیاء العلوم غزالی هم همین تعبیر رو داره. بعد پا برقی کتاب راج منیت المرید شهید ثانی هم این آورده، رحم الله خلفای قال من خلفای قال الذین یحیون سنتی و یعلمون. منیت المرید صفحه 101، بهار جلد 2 صفحه 25. بعد دیگه امام یک تحلیل روی حدیث دارد که انشاءالله در جلسه بعدی خدمت دوستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.